أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين، واللعن على الله أجمعين إلى قيام يوم الدين. سورة اول و دوم از شبهه مفهومی رو صحبت رو کردیم، گفتیم هر کدوم از بحث‌های شبهه مفهومی و شبهه مصداقی 4 صورت داره. ما الان در بحث سرایت اجمال مخصص به عام هستیم. عام می‌داریم، مخصصی داره، این مخصص اجمالش به عام سرایت می‌کنه. هر کدوم از اینها 4 تا بحث داره. بحث شبهه مفهومیه یا در مخصص متصله یا در مخصص منفصل. بحث مخصص متصل یا مردد بین اقل و اکثر یا مردد بین متباینن. بحث شبهه مفهومیه در مخصص متصل رو انجام دادیم، هم صورت اولش رو که اقل و اکثر بود، هم صورت دومش رو که متباینن بود. به این نتیجه رسیدیم که اجمال مخصص با هم سرایت میکنه. چرا؟ به خاطر این نکته که این مخصص متصل به عامه. این اتصال باعث شده بود که نظر این عام اصلا ظهورش در عموم منعقد بشه و به قول آقای آخوند اصلا عمومش اومده از اول روی اون، مثلا کل العلماء یا جمیع العلماء، این عموم جمیع رفته روی علمایی که فاسق نیستن، علمای عدول. اصلا اول یه ترکیبی حاصل شده، این عموم اونجا رفته. برای همین از اول اصلا کنده انگار داخل نیست. رضا بعضی فهمیدن انگار مخصص متصل که انهو مخصص نیست، او یا اصلا مخصص نیست. اما بدون سراغ مخصص منفصل. در مخصص منفصل چی کار باید بکنیم؟ در مخصص منفصل آیا اجمال عام اجمال مخصص سرایت به عام میکنی یا نه؟ مخصص منفصل هم دو قسم داره، یکی مردد بین اقل و اکثر، یکی مردد بین متباینن. الان صورت سوم مسئله رو که میخوایم مطرح کنیم، مخصص منفصل، بحثم تو شبهه مفهومی است و مردد بین اقل و اکثر. اقوال در اینجا 3 تاست. قول اول، بعضی هم اسم مرموش خبدال کریم یزدی، ایشون قائلن به سرایت. اینا می فرمایین که اجمال از مخصص منفصل به اون عام سرایت میکنه. ببینید، شما هم شبهه مفهومیه است، مفهوم این مخصص مردد بین اقل و اکثر بوده و بفهمن که سرایت میکنه. مثل این که فرض کنید تو یک دلیلی بیان بفهمن کل ما انتاهر، تو دلیل دیگه بیان بگن که اون چه که تغییر طعمه او لونه، عرضم حضورتون که او ریحو، تو دلیل دیگه بیان میگن اون چه که تغییر او طاهر نیست، نجسه. مثلا شبهه مفهومی رو تو دلیل دیگه بیان ذکر بکنن، یا مثل شبهه مفهومی مثل بحث غنا که مثالش رو زده بسید که محدودش بین اقل و اکثر مردده. این قول اول. قول دوم، قول مشهوره که مرحوم آقای نعیمی، آقای صاحب کفایه، آقای خویی اینا به این قول قائل شدن و اونی که این اجمال سرایت نمی کنه. درسته که مخصص ما مجمله، اما به خاطر اینکه منفصل از اون عامه، عام دیگه در ظهور خودش ثابت میمونه و اجمال مخصص با عام سرایت نمی کنه. یک نظر سومی هم در اینجا هست که بعضی از اساتین توقف کردن و احتیاط کردن توی موارد. این قائل به توقف و احتیاط هست، نه تمسک به عام. این قول اگرچه این احتیاطیه، اما این احتیاط آخر سر معالش برمیگرده به اینکه ما دیگه نتونیم به اون عام تمسک کنیم. چون دیگه وقتی که میخواییم به عام تمسک کنیم فهمان احتیاط، پس دیگه تمسک به عام نمیتونیم بکنیم. که انهو با این توقف و احتیاطشون معالن ملحق میشه قولشون به قول خلاف مشهور که قولش عبدالکریم حائری بود. مرموش عبدالکریم حائری میفهمیدن که اجمال از مخصص موقع منفصل که مردد بین اقل و اکثره به عام سرایت میکنه، دیگه به عام نمیتونیم تمسک کنیم، تو اینجور موارد نمیتونیم تمسک کنیم به عام. اینا هم همین میشه آخرش، تمسکی به عام نمیتونن بکنه. پس قول مشهور اینه که میتونیم به عام تمسک کنیم، اما پیش این اعلام که گفتن اجماع سرایت میکنه باید بریم سراغ اصل عملی. یعنی اگر یه عام میومد، مخصصی اومد، منفصل، یه افرادی رو خارج کرد، اما این مخصص منفصل شبهه مفهومی داشت بین اقل و اکثر، ما اون افراد اقل رو قطعا خارج میکنیم، اما اون افراد اکثر رو چیه؟ مثلاش خب دفت کردیم میفهمن نمیتونیم تمسکی با عام بکنیم تا بگی داخل در تحت عامه، اجماع سرایت کرده. اما مشهور اعلام مثل میرزای نایی و دای خوی نفهمن نتمسک کنید با عام، سای آخوند میگن شما تمسک کنید به آن نوبت اصل عملی نمیرسه. اما اون اعلام همه وقت دارن سراغ اصل عملی، حالا اصل عملی اختزای چی بکنم یه اونجور جدایی براعت باشه استصاب باشه، براعت مثلا خیلی اوقات تو اینجور موارد جاری میشه، حالا اون بسه بسه عملیش بسه اصل موضوعی کلن حالا میاد انشالله. از اصل عملی که نسبت به اون مخصص هست که اونجا باید چی کار کرد، اون که فصل مستقل بحث میشه. این اجمال اعلامات دلیل خب درسته کنارین لحاظ میکنیم، اما حالا ادلهشو میگیم عرض میکنیم براتون. ببینید بعد ببینیم به چه دلیل فرق داره با متصل. فرقش اینه در مخصص متصل اون عام ظهورش در عموم هم منعقد نمیشد، پس یه ظهوری داشته باشه ظهورش منعقد نمیشد، اما وقتی مخصص منفصل شد، مثلا مخصص در کلام امام علیه السلام، مثلا در کلام امام صادق علیه السلام، عام در کلام امام باقر علیه السلام، و حتی گاهی وقتی که هر دوش در کلام امام صادق علیه السلام، اما این در یک مجلس، اون در یک مجلس دیگه ای، در مکان دیگه ای، ببینید این عام ظهورش منعقد میشه. حتی شما حجیتش هم که اندهو میخواستی به نحو عموم قبول بکنید، بعد یه دفعه یک مانعی سر راه حجیت پیش اومده با مخصص منفصل شما.
بله، اگر کسانی عمل کردن به اون دستور قبل از اومدن مخصصش رو
بشون
عمل کردن،
بله حکم شرعی هم اگر مخصص اون عامه ظهورش منعقد شده، ظهور داشت مجمل نشده، اونید اجمال مال کجاست؟ اجماعی تو اینجا پیش نیومده، ظهور منعقد شده. وقتی ظهور منعقد شده این اجمال ظاهرا نمیشه سرایت میکنه، ظهور منعقد شده. دلیل اول، وجه اولی که برای نظریه مشهور ذکر کردن، فهمدن که عام ظهورش منعقده در عمومه، خاص مقدم میشه به مقداری که در اون مقدار حجته، در اون مقداری که حجت نیست دیگه خاص در خلاصه اون مقدار میشه مجمل و حجتی برش نیست و به تعبیر اینه دیگه قرینیت نداره. ببینید عام ظهور منعقد شده، شما باید یه قرینیتی مقابل عام بیاری. خاص چون ظهورش مجمله مردد بین اقل و اکثر است مفهومن، توی محدوده متیقنشو که برش اخص میکنیم، توی محدودهی که مشکوکیم که اون خاص برش دلالت بکنه، مخصص برش دلالت بکنه یا نه، تو اون محدوده دیگه قرینیت نمیتونه نسبت به عام داشته باشه، تو اون محدوده قرینیت نمیتونه داشته باشه، قرینیتش ثابت نیست، پس نمیتونه رافع ظهور عام در اون عمومش باشه، رافع ظهور عام در عموم نیست. این بچه اولیه که این اعلام ذکر کردن. ببینید ظهور منعقد، قرینه بر خلاف مجمل، نمیتونه قرینیت داشته باشه تو محدوده ای که مجمله که بتونه اینو از ظهور خودش برگردونه. ظهور سر جای خودش منعقد شد و وایساد، وقتی که وایساد ظهور سر جای خودش، حجیت ظهور میاد چی میشه؟ میاد این ظهور رو در بر میگیره. ببینید ظهور به هم نخورد، فرض اینکه ظهور به هم نخورد منعقد شده بود دیگه. ببینید اگر ظهور به هم میخواست بخوره مثل مخصص متصل، ظهور رو مجمل میکرد مشکل پیدا میشد، اما تو مخصص منفصل منعقد شده ظهور دیگه، حجیت ظهور چی میاد میگه؟ ساعت ظهور که میاد حضور رو حجت میکنه، میاد میگه که این ظهور فعلا مشخصه، چیزی هم قرینه یه برخلافش نیست، منعقد شده، حجتم هست، با اون ساعت ظهور حجتم پیدا میکنه. این وجه اولی که برای قول مشهور من ذکر داره.
بعد اومدن مخصص مجمن همین اتفاق،
بله بعد مخصص مجمن این اتفاق افتاد.
مجمن مراد جدی رو برای ما مجمن میکنه و مراد جدی ملاک عمل ما هست. ما
ببینید حجی اصالت و ظهور میاد میگه این ظهور مراد جدی بوده، درسته؟ اون باید بیاد این ظهور جلوشو بگیره، یعنی
ظهور استعمالی بوده.
احسن، بله ببینید ما این مرحله ظهور استعمالی داریم، مراد استعمالی، مراد جدی، درسته؟ اون مخصص منفصل میخواد این مراد جدیه رو به هم بزنه، درسته؟ هنوز که نتونسته به هم بزنه، شما به مراد جدی اینجا نیومدید تمسک کنید بگید دلیل عام در مراد جدی خودش حجت بوده و اون نتونسته تو این اجمال ایجاد بکنه. به قول شما تو مرحله مراد جدیم شما این مقدار مجمل میشید، اول کار یه حالت اجمالی براتون پیش میاد، مراد جدی براتون مجمله. اما مشکل یه کار اینا اینه که این اصالت و ظهور مراد استعمالی اینجا مشخص شده، ظهور منعقد شده، اصالت و ظهور اومده این مراد استعمالی رو حجت کرده، این حجت میشه. این به هم نخورده باشه کارش شما از پیش نمیره. تو مخصص منفصل ظهوره به هم نخورده، تا ظهوره به هم نخوره این حجیت روش میاد، دلیل حجیت میاد روش اینو میگیره، دلیل حجیت اینجا ظهوره رو میگیره. اگه ظهوره به هم تونسته بودید بزنید بعد، اما ظهوره که نتونستید به هم بزنید که، پس ساعت ظهور میاد دلیل حجیت مردی، نمیتونید شما یک اجمالی درش درست بکنید. اصالت و ظهور اینجا اصل عقلایی حاکم هم هست، میاد اینجا جاری میشه و حجیت رو تمام میکنه در دلیل عام، بعد شما تمسک میکنید همون ظهور عام در مراد استعمالی که حجت هم شد. این بیان اول. وچه دوم رو آقای ناینی میارن در وچه آقای ناینیشون فرمان که میفرمان که این مورد تمسک به عام در شبهات مفهومی که مخصصش منفصل بوده باشه بدتر از اصل عملی که دیگه نیستش. آیه میرزای نانی همش رو اصل عملی، شما گفتید مثلا حرام است اکرام شخص فاسق، این حرمت اکرام شخص فاسق وقتی که تو عنوان فاسق مردد میشده شبهه مفهومی پیش میمد به اینه که مراد از این فاسق چیه؟ کسیه که مرتکب کبیر است یا کسیه که مرتکب کبیره یا صغیر است؟ کسی که مرتکب صغیر هم بشه و استعارهاش ببرزه اینم فاسقه. مثال معروف این بس میشه. اون موقع چی کار میکنید؟ ببینید دلیل اصلی اومده گفته اکرم العلماء، یک دلیلی تو بحث ما با اکرم العلماء، یه دلیل دیگه اومده گفته که لا تو کرم الفساق من العلماء، شما آمدید فساق رو تشکیل بدید، گفتید قطعا کسی که مرتکب کبائر بوده باشه از فساقه، بعد بگید که کسی که اصرار بر گناهان صغیره داشته باشه آیا او هم از فساق هست یا نه؟ کسی که مرتکب یا به طبیعی دیگه مرتکب گناه صغیره، حالا اصرارش هم نکید، بعضی ها مرتکب نیست، یعنی کسی آقا کبیره مرتکب نشده اما صغیره رو مرتکب شده، آیا این فاسق هست یا نه؟ تردید میفته. حالا بعضی میگن اونی که مصر بر صغیر است اصرار بر صغیر هم یعنی گناه کبیر است، حالا صرفا عمل کبیر بود، کبیر انجام نداد، اصرار بر صغیر هم نداشت اما یه گناه صغیر انجام داد، آیا این جزء فساق میشه یا نه؟ ببینید شبهه مفهومی است. الان مخصص هم مخصص منفصل، ایشون میفهمن این وضعش آیا بدتر از اون جاییه که مثلا یه دلیلی از شارع اومده بود گفته بود که یحرم و اکراما عالم الفاسق، شما مردد میشدی بین این که این عالم فاسق شامل اون کس عالمی که یه صغیره یا یه بار انجام دادن میشه یا نه، یعنی اونم حرمت داره اکرامش، یعنی جلو پا اونم ما بلند نشیم، این یه بار صغیره انجام داده تا میاد تو مجلس بگیم یه رو اکرام از عالم فاسق دیگه جلو پا این بلند نمیشیم چون یه صغیره از سراغ داره حرمت داشته باشه، یعنی چه اصلا عملی جاری میشه یا نمیشه؟ اگر شک کنید، شک کردید، نمیدونید یحرم و اکرام العالم الفاسق شامل این آقایی که یه گناه صغیر انجام داده این آدمه میشه نمیشه؟ میاد تو مجلس جلو پاش اگه بلند شد اکرامش کردی، شاره گفته حرامه، حرام است اکرام عالم فاسد. اینم یه گناه صغیر میدونید انجام داده، ولی گناه کبیر انجام نمیده، اصرار بر صغیر هم نمیکنه. اینجا میگه سراغ براءت، میگه آقا من نمیدونم این عالم فاسق شامل این آقایی که گناه صغیر انجام داده یه بار میشه یا نمیشه، حرمت رو این شخص میاد یا نمیاد، چیکار میکنید شما؟ براءت جاری میکنید. میرزا نایم فهمن براءت تو اینجور موارد جاری میشه، اصل براءت جاری میشه نسبت به این موارد. و امور که دیگه وضعش خرابتر از اصل براءت که نیستش، که کنها به اولویتش نسبت به اصل براءت مسئول میکنم. فهم تو همین موارد همونجور که شما اصل براءت میتونی جاری بکنی، عموم پایین تر از براءت نیست. عموم هم میگه ما شامل اکرام هر عالمی میشدیم، شما اینو نمیتونی از تحت عموم خارج هست یا نه. خب به هم عموم تمسک کن، لازم نیستش که شما اینجا بگی مجمل عام که بوده ظهورم داشته شامل عالی نمیشده. خارج شدنش به یک دلیلی معلوم نیست، این بدتر از اون اصل براءت نیست. اصل براءت وقتی جالی میشد میمد چی میگفت؟ میگفت شما شک کردم حرام اکرام این شخص یا حرام نیست. وقتی شک کردم براءت جاری میکنم دیگه، وقتی شک میکنم که حرام هست یا نه براءت جاری میکنم. فما حسات براءت شامل این شخصی که مرتکب یه صغیره شده یه بار میشه، براءت جاری میکنید از حرمت اکرامش جلو پاش بلند میشه. ما شک داشتیم که حرام هست اکرامش یا نپاشه، براءت جاری کردیم. فما تلسکی به آم کمتر است مسئولی به سات براءت. این هم نحوه استدلال میرزای نعینی که اینجا بیان فرمودن. اگر شاید من نمیخوام حالا که خیلی وارد مناقشه بر این حرف بشم، چون قابلیت مناقشه رو داره این حرف، چون صحبت سر اصل عملی و عام اینجوری نیستش که یکیشون بگیم به طریق اولا باید جاری بشه، شاید یکی مجرای اوه یکی مجرای او نیست. اما خب بیالا استدلال کردن زاینانی هم سهله، حالا یه مقدار استدلال خلاصه اونجوری که میخوایم قوی نیست. ما ترتیب اثر به شک که میدیم، یعنی حکم رو میذاریم کنار، یعنی در صورتی که شک پیش اومد دیگه ما به اون حکم به اون شک چیه عمل نمی کنیم. اینجا هم همین جوره، شک نایه مخصصه، میگن وقتی شک اومد بهش اهمیت نده به آن بدمسون کن، از این ور میگن اینا. ولی میگن شک پیش اومد بعد قاعدتا چیکار کنیم؟ این شکی اعتنا نکنیم، به همون عامه تمسوب کنیم. چطور اونجا شک که پیش میومد براءت جاری میکردی حکم جاری نمیکردی دیگه؟ گفت و براءت جاری میشه حکم جاری نکن به خاطر این شک. تو اینجا هم همینو میگن، اینجا هم میگن که اینجا چون مشکوکه بهش ترتیب اثر نده به اون عامه عمل کن، به این صورت تقریب میکنن. این نسبت بعضی از بزرگان یه استدلال دیگه ای دارن، مبانی رو سامنه دیگه مبانی رو اینجا اومدن مطرح فرمودن.
او فرمان بله یعنی حکم قبلی رو، یعنی به شک عمل نکن حکم قبلی بمونه،
اصلا حالا تو استصحاب هم میشه تقریب فرید. بعد این میزاینانی به عنوان براءت جاری کرد مسئله رو مطرح کرده، به یک جهتی رو استصحاب هم شاید بشه مسئله رو بیان کرد. دلیل سوم که برای این قول ذکر کردن علا بعض المبانی، بعضی از اساتین اومدن مبانی رو مطرح کردن، گفتن اینجا طبق مبانی شما باید بیاد جلو. مبنای اول آن ظهورش وضعی است یا ظهورش اطلاق به مقدمات حکمت، این هم مبنای اول، فقط اینو باید شما لحاظ کنید، آن ظهورش وضعی یا به مقدمات حکمت. اگر ظهور آن وضعی بوده باشه بلوز دلالت بر یه معنا بکنه که قرینه اومده باشه به عنوان مخصص منفصل شامل یک محدوده شده باشه به صورت اقل و اکثری، در نسبت به اقلش قرینیت قطعی، نسبت به اکثر اصل قرینیت مشکوکه. شو شبه مفهومی ما اینجا چیه؟ شبه مفهومی باعث بشه این قرینیتش مشکوکه، پس تمسک با عام میکنیم. اینجا وضع وقتی که وضع بوده باشه هیچ شبهه‌ای نداره، عام ما دلالتش وضعی بوده مثل اکرم جمیع العلماء. بعد در دلیل دیگه اومدن فهمدن لا تطیم الفساق من العلماء، اینجا به اون جمیع العلماء تمسک میکنیم چون عمومش وضعی بوده. اون مردد بین اول و اکثر اینجا مقابل عموم وضعی توان مقاومت نداره، عموم وضعی مقدمه. اما اگر اطلاق به مقدمات حکمت بود چی؟ اینو خیلی دقت کن، اطلاق به مقدمات حکمت چجوری بود؟ آن وقتی که عمومش متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت بود، شما باید می اومدیم گفتیم اولا در مقام بیان هست قرینه نیاورده. اینجا میتونی بگی قرینه نیاورده؟ اینجا که اون وضعی نیست، چطور خواهی بگی قرینه نیاورده در فرضی که اینم مردد بین اقل و اکثره؟ میخوایی بگید قرینه نیاورده دیگه، چطوری میتونید بگید قرینه نیاورده؟ این مردد یه چیزی اومده که مردد بین اقل و اکثره. یه نکته رو اینجا باید در نظر گرفت، در مسئله اطلاق به مقدمات حکمت دو تا مبنا وجود داره. وقتی که میگیم که قرینه نیاورده، قرینه را عبد الده نیاورده یا قرینه تو مجلس تخاطب نیاورده؟ اگر ما بگیم که نه الالعبد، اگر یه قرینه بیاد اون میتونه جلوی عامو بگیره. اطلاق مقدمات حکمت تقریرش اینه که مولا در مقام بیان بوده باشه تا روز قیامت یه قرینه نیاره. اگر این بوده باشه خب ممکنه بعدن قرینه آورده باشه. خب بعدن هم که ما عنوان مخصص منفصل، حتی روایت از امام باقر علیه السلام رسیده مخصص تو کلام مثلا امام رضا علیه السلامه، اما به هر حال مخصصه و قرینه است. شما هم که گفتید قرینه باید نیومده باشه، یه چیزی اومده که مردد بین اقل و اکثره، پس ممکنه اکثر بوده باشه قرینه آورده باشن. شما نمیتونید اطلاق مقدمات حکمت رو جاری کنید چون نمیتونید بگید قرینه نیورده، نمیتونید دیگه بگید قرینه نیورده. اطلاق مقدمات حکمت فرضش این بود که شما بگید مولا قرینه نیورده تا بتونید به اطلاق تمسک کنید. اینجا گیر پیدا میکنید. اگر اینجور بوده باشه اجمال مخصص به هم سرایت میکنه. اما اگر گفتیم مبنای دومه، یعنی در اطلاق به مقدمات حکمت میگیم مولا در مقام بیان الان هم قرینه نیاورده در مجلس تخاطب خودش، اگر این رو گفتیم که در مجلس تخاطب خودش قرینه نیاورده، اون موقع این ظهور اطلاقیش درست میشه. اگر این رو اومدیم گفتیم ظهور اطلاقی درست میشه چون تو مجلس تخاطب قرینه فرض اینه که نیاورده، قرینه منفصله در غیر مجلس تخاطبه. اگر قرینه منفصله تو غیر مجلس تخاطب بود این ظهور اطلاقی درست میشه. حالا بین این دو تا مبنا حق کدومه؟ بگیم که اگر عبد الده اگر یه قرینه بیاره این از کار میفته یا در مجلس تخاطب شاهدش مده اون برای شما بیان میکنه در اون مقام تخاطب قرینه نیورده باشه.
لازمه اون حرف اینه که اصلا نتونی مقدمات حکمت رو ما تحصیل کنیم، باید منتظرش ممکنه امام بعد دیگه هیچ
مقدمات حکمت تمام نمیشه. کار خیلی سخت میشه باید که ظهور اطلاقی منعقد میشه. ظهور اطلاقی مجلس تخاطب که گذشت میگید آقا ما تو مجلس تخاطب که قرینه ای ندیدیم ازش که بیان نکرد بر ما، پس بنابراین میگیم ظهور اطلاقی دارد. حالا ظهور به اندازه ظهور وضعی نیست، اما یک ظهور اطلاقی هست. اگر این مبنا رو درست کردیم که علی الظاهر هم همین مبنا درسته، پس بنابراین با آن میتونیم تمسک کنیم. هر وقت شد بله،
یعنی تا الان این لازم هم نیست حتما تو مجلس تخاطب باشه، فعلا دلایل ما تا الان مخصصی نیست.
خب این
مقدمات
این ببینید ظاهرش
اینه معنای مقام تخاطبی که در مجلس تخاطب باشه، نه به علل عبدش بکنیم. تا زمانی که ما میخوایم به حکم عمل کنیم بگیم تا الان در هیچ قرینه ای نیمده مقدمات، و تا ما تمام هست
خب ببینید وقتی که شما ظهور اطلاق میخواد تمسک بکنید، کلام باید ظهورش منعقد بشه. وقت معنیش این میشه که تو همین الان همین ظهورش منعقد نشده تا شما من شما وایسیم ببینیم ما تو چه زمانی میخوایم بسنجیم ظهور به حسب حال ما بوده باشه، به حسب زمان ما بوده باشه. نمیشه که ظهور به حسب زمان ما بوده باشه، که اینم مثل همون قوله الا ابد الدهر اوناست. یعنی بعد همینجوری هی ظهوری وسط بمونه، میگیم ما ظهور اطلاق داره معلوم نیست.
شاید بشه گفت که ظهور بعد از اینکه ما یه تحقیقی کردیم دیدیم موقعیت دیگه پیدا نکردیم بعد از
خب احسن کی تحقیق کردید تو؟ یعنی بعدنا هر وقت شد؟ نه میدونم، یعنی ظهور اطلاقیه این مثلا یه امر نسبیه، مثلا شما هنوز تحقیق نکردین، مثلا یه نفر دیگه تحقیق کرد برای شما محقق نشده برای شخص دیگه محقق شده. نمیشه کلام ظهور اطلاقی شد، کلام کلام شارعه یا کلام هر گوینده ای، این ظهور اطلاقی باید منعقد بشه، باید یه محدوده و ظرفی داشته باشه. اون ظهور اطلاقی منعقد شده، ببینید ظهور کلام گوینده رو شما دارید میسنجید، ولی به خود متکلم نباید داشته باشید. ببینید ظهور وابسته به کلام کیه؟ به کلام گوینده. حالا من الان هنوز فحص نکردم، یا هنوز زمان من مثلا زمانی که میخوام ببینم اطلاق ظهور اطلاق داره یا نه مثلا سال دیگه است، ببین حالا من فعلا حوصله این بحث رو ندارم، سال دیگه میخوام بخونم، این ظهور اطلاقی کلام گوینده وایسه تا سال آینده یا الی ابد الدهر به قول یوسفی تا زمانی که حضرتش بیارن. نمیشه آقا، ظهور اطلاقی وابسته به کلام گوینده است تو مجلس تقاطب خودش. ببینید این لمش به همین برمیگرده، ظهور اطلاقی کلام هر شخص وابسته به چیه؟ به خود کلام گوینده، به حال گوینده است. یعنی تو اون مجلس تقاطبش اگه چیزی نیومد شما احساس میکنید ظهور اطلاقی منعقد شد، ظهور داره. اوغلا میگن این کلامش ظهورش منعقد شد، وای نمیستن مثلا نسبت به افراد بگن آقا این الان فحص کرد اون فحص نکرد، برای این منعقد شد برای اون منعقد نشد. یا الا زمان خاص، مثلا فرض کنید که ما اون موقعی که میخوایم بررسی کنیم ادله رو بگیم تا حالا ببینیم قرینه اومده یا نه، اینجوری نیست، چون ظهور وابسته به متکلم نیست، به چیز مخاطب نیست، وابسته به کیه؟ به متکلمه. ببینید ظهور کلام گوینده وابسته به امور و شؤون متکلمه، نه شؤون مخاطب. لذا مثلا اون چی که مربوط به مخاطبه، حالا زمان مخاطب باشه یا فحص مخاطب بوده باشه، در ظهور اطلاق مؤثر نیست. تو همون محدوده گوینده متکلم باید بسنجیم، تو محدوده مجلس تقاطبی که اون گوینده داشت قرینه ای نیاورد، ظهور اطلاقیش منعقده. حالا شما ظهور اطلاقی رو میای جلوشو بگیری با قرینه قطعی باید بگیری، میشه بعدا شما بیای بگی آقا من ظهور اطلاقی رو منعقدش میکنم، چجوری؟ قرینه قطعی پیدا کردم کلام امام صادق علیه السلام، اراعت و امام باقر سافر بودن، تو اونجا یه قرینه مقابلش پیدا کردم، اون موقع قطعا جل ظهور اطلاقی میگه، میگه ظهور اطلاقی بود تخصیص خورد، نمیگه ظهور اطلاقی نداشتا، این ظهور داشت، آم آم میشه مخصص. ببینید وقتی که شما یه قرینه مقابلش پیدا کردید این قرینه بعدا میشه مخصص آم. اما اگر گفتیم ظهور اطلاقی میونه زمین و هوا وایی ساده، اصلا ظهوری منعقد نشده که اون بخواه بیاد تخصیصش بزنه. در نوع امنای مقدمات حکمت
خاطر
میگه خب قرینه
که
مقدمات
حکمت
خودش
نباشه
باید فصل بکنیم، باید فصل
بکنیم.
بعد فصل قبل از فصل ظهور منعقد میشه، حجت نشد. ببینید حجیت کلام گوینده فعلا متوقفه بر فصل، بحثی که میاد انقریب انشاءالله، که هر ظهوری که منعقد شده این حجت نمیشه بر شما، حجت شدن بر شماست. ببینید حجت از شمون شماست، شما به قول آقای رضایی باید فحص کنید. ببینید حجیت مال چیه؟ مال شماست، بر شما حجته، پس شما باید فحص بکنید، شما الان باید نگاه کنید حجت فحص بکنید، فحص کردید پیدا نشد، میگید بر من حجته، چون حجت میخواد بر شما باشه. اما ظهور مال کیه؟ مال کلام گوینده است، اون متکلمه کلامشو گفت، تموم شد مجلس تقاطب، ظهور وضعی نداشت، اما ظهور اطلاقیش منعقد شد. حالا از این به بعد نوبت چیه؟ نوبت تخصیصه، نه اینکه تازه ظهور اطلاقی از این به بعد بازم میخوایم تشخیص بدیم. مثلا فرض کنید ما دو سال بعد میخواد ببینیم حالا ظهور اطلاقی منعقد شد یا نشد. ببینید نه دیگه، ظهور اطلاقی بعد چیه؟ بگیم منعقد شد بعد مجلس، دو سال بعد میخواد ببینیم مخصص بهش خورده نخورده، ولی ظهور اطلاقی چیه؟ منعقد شده. ظهور اطلاقی مجلس تخاطب که تموم شد، کلام گوینده دیگه ظهور اطلاقیش چیه؟ مشخص باید بشه که آقا این چی گفت؟ مراد استعمالی و ظهور اطلاقیش دیگه الان باید چی بشه؟ مشخص بشه. حالا حجت هست یا نه اونو نمیگیم، اما کلام گوینده دیگه ظاهرش باید تمام بشه، ظهور اطلاقیش باید مشخص بشه وقتی مجلس تخاطب تموم شد. اما حالا حجیتش اون یه بحث جداییه. این فعل جمله پس رو علل مبنا میگیم اگر عموم وضعی بوده باشه یا عموم اطلاقی به مقدمات حکمت بوده باشه، مقدمات حکمت رو بخواد و در مجلس تخاطب قرینه متصله نیومده، قرینه منفصله بوده، تو این جور موارد اگر این قرینه منفصله مردد بین اقل و اکثر بوده باشه، اون ظهوری دیگه به هم نمیزنه، ظهور اطلاقی از قبل منعقد شده توسط که به عام میشه کرد. این مبنای مشهور بوده و بوده میرزای نانی های خویی و دیگران. مقابلشون دیگه مبناش عبدالکریم ظاهر، مبنای عاشق عبدالکریم حال نمیتونیم ملتزم بشیم. این اجمالش تا اینجا، تا وارده اشکال و جوابی بر این حرف بشیم که ببینیم چیکار میشه کرد. یه اشکالی و میرزای نانی بر این بیان وارد کردن، ببینیم اشکال وارد هست یا نه. صلی الله علیه و آله.